عباس خاقانی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش، از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم که شنونده برنامه مبنا باشید. در این برنامه 40 دقیقه‌ای درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی تقدیمتون میشه. خدا نگهدار.
يا من يعلم ما بضميري
يا رب
يا مالك أمري ومصيري
يا رب.
قضیه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب موضوع بحثمان حدیث شریف سفینه بود که مرحوم شرف الدین عامدی در مقام اثبات این که باید از مذهب اهل بیت علیهم السلام پیروی کرد در پاسخ به سؤال جناب شیخ سلیم بشری که شما چرا پیروی مذهب اهل بیت را برگزیدید و از مذاهب دیگر که مسلمان ها از آنها پیروی می کنند در حوزه معارف و احکام روی برگرداندید، دلیل شما بر این مطلب چیست؟ اول به حدیث شریف ثقلین استدلال کردند و بعد به حدیث سفینه. در جلسه قبل اشاراتی و توضیحاتی راجع به این حدیث از نظر متن و همچنین سند عرضه کردیم. به لحاظ متن معلوم شد که با تعابیر کمی مختلف این حدیث نقل شده است، ولی این اختلاف ها و تفاوت ها به گونه ای نیست که معنای اصلی حدیث را تغییر بدهد. اونچه که کانون و مرکز و محور این حدیث است تشبیه اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کشتی نوح علیه السلام است، که همونطوری که هر کس بر کشتی نوح علیه السلام نشست نجات پیدا کرد از طوفان، و هر کس که از آن روی گردان و جدا شد هلاک شد و از بین رفت. این اون مطلبی است که در نقطه کانونی و محوری این حدیث قرار داره. و اما از نظر سند عرض کردیم که اولا 11 نفر از صحابه این حدیث را روایت کردند و تعداد 27 نفر از تابعین این حدیث را نقل کردند و شمار زیادی از علمای اسلامی در قرون مختلف اعم از عالمان شیعی و عالمان سنی. و یک چنین حدیثی که در طبقه اول آن تعداد 11 نفر از صحابه است و در طبقه دوم 27 نفر از تابعین، این حدیث در ردیف احادیث متواتر قرار می گیرد. و عرض کردیم که بعضی از علمای اهل سنت که از شاخصین هم هستند روایت‌هایی را به عنوان متواتر تلقی کردند و توصیف کردند که از نظر طبقه اول که راویان صحابی باشند تعدادشون به 10 نفر هم نمی رسد. مثلا حدیث تقتلو که الفعت الباغیه را که مربوط به عمار یاسر می باشد این از خود عمار ابن یاسر و از عثمان ابن عفان و از ابن مسعود و حذیفه ابن یمان و ابن عباس که 5 نفره به اضافه تعبیر کردن و بعضن آخر، که معلوم است این بعضن آخر که میگوین حالا یکی دو نفر مثلا به اینا اضافه بشود میشد 7-8 نفر دیگه مجموعا. ولی این حدیث را ابن حجر عسقلانی این را متواتر دانسته است در تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 13 شماره 4987. یا ابن حجر مکی حدیثی را که مربوط است به صلات ابی بکر در هنگامی که پیامبر در بستر بیماری بودند یک روایتی نقل کردن، این را از 8 صحابیشون نقل کرده و آن را متواتر دانسته است، از سوائق المحرقه صفحه 32 باب اول فصل 3. یا ابن حزم حدیث الائمه من قریش را از 6 نفر از صحابه نقل کرده و این را به عنوان حدیث متواتر نامیده، کتاب الفصل جلد 4 صفحه 89. پس این نکته اول شد که این حدیث، حالا با توجه به این نمونه هایی هم که عرض کردیم، اگر ما اون را یک حدیث متواتری بنامیم گزافه گویی نکردیم، حدیث میشود گفت متواتر هست و در درستی حدیث متواتر بحثی نیست. نکته دومی که راجع به سند این حدیث عرض کردیم این بود که برخی از علمای باز شاخص از اهل سنت اذعان کردن به صحت این حدیث، که از جمله اونها جناب حاکم نیشابوری است که در کتاب المستدرک این را از 2 طریق، این که در جلسه قبل هم تردید کردیم که 2 نقل است یا 1 نقل است، ایشون 2 نقل دارند که در یکی از این 2 نقلی که ایشون دارند اضافه شده است این باب الحته، یعنی در اون نقل 2 مطلب از هم مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح و هم مثل اهل بیتی مثل باب حتت بنی اسرائیل، در کتاب المستدرک الحاکم اینجوره و ایشون حدیث رو میفهمن که صحیحون علا شرط مسلم ولم یخرجاه، مستدرک جلد 2 صفحه 343. عبارت مستدرک حالا بعد نیست من بخونم خدمتون، ان ابی ذر انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، این 1 نقلشه و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل من دخله غفر له، این 1 نقلشه که در کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین این را آورده. حالا 1 نقل دیگری هم داره که این ذیل درش نیست، یعنی این ادامهش که تشبیه شده باشه به باب حتی بنی اسرائیل نیست، ولی حاکم نیشابوری این را از 2 طریق آورده که همون منبعی که مطمئن هست کردم که تردید کردیم که آیا ایشون 1 نقل داره یا 2 تا، 2 تا هست، یکیش هم همین باب حتی هم ذیلش هست که در کتاب المراجعات هم آمده. خب از ایشون این را صحیح میدونه، یعنی تصریح کرده که این حدیث صحیح هست و شرط مسلم را داره، اما این را شیخین نقل نکردن، یعنی بخاری و مسلم. العیدروس الیمنی از کسانی که تصریح به صحت کرده، احمد زینی دهلان و الکافی از تونسی، اینها کسانی هستند که تصریح کردن به صحت حدیث سفینه. سومین دلیل این بود که طرق متعددی دارد و عده‌ای از علمای اهل سنت این طرق را نقل کردند و یک قاعده ای عرض کردیم دارند که وقتی که طرق حدیث زیاد شد ولو ضعیف هم باشن، اینها همدیگر را تقویت میکنن و به منزله حدیث الحسن شناخته میشود، یعنی اعتبار دارد. یقوی بعضها بعضا، از جمله اینها الحافظ السخاوی و ابن حجر مکی در همین کتاب الصواعق و از سمهودی در جواهر الاقدین و ولی الله لکنهوی در مرآت المؤمنین. اینا از جمله علمایی هستند که به این مطلب توجه کردند که این طرق متعددی دارد و اینها هم دیگر را تقویت میکنند، یعنی حدیث حدیث معتبری است. اینم یک نکته که اینا را عرض کرده بودیم. نکته چهارم در مورد اعتبار این حدیث این است که بعضی از علمای اهل سنت در کتابهایی که ملتزم شدند که در این کتابها غیر از حدیث صحیح را نقل نکنند، در اون کتابشون این حدیث را آوردند، که از جمله اونها محمد ابن جریر طبری است. ایشان در تهذیب الآثار که اونجا ملتزم شده است که در این کتاب غیر از احادیث صحیح را نیاورد، این حدیث را اونجا نقل کرده، پس معلوم شود به صحت این حدیثشون معتقده. و باز از جمله افرادی که این کار را کردن، میرزا معتمد خان هست در کتاب نزول الابرار. این منبع اینها ابقات الانوار جلد 23 صفحه 920. پس این مجموعه جهات مختلفی که چهار وجه شد که برای اعتبار این حدیث سفینه از سند میتونیم ما روش تأکید بکنیم، اینم به لحاظ سند. پس یک حدیثی است که سندن از نظر اعتبار سندی جای شبهه و تردیدی نداره. در این حال ابن تیمیه در منهاج السنه کلام علامه حلی را که دهمین حدیثی است که مرحوم علامه حلی در منهاج الکرامه به عنوان دلیل بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام، ایشون این حدیث را بعد از حدیث ثقلین، یعنی در اون العاشر که احادیث دال بر امامت امیرالمؤمنین آورده، حدیث ثقلین را با سفینه با هم آورده. ابن تیمیه نوید که و اما قوله مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، این نقد میکنه، فهازا لا یعرف له اسناد صحیح، این قول سند صحیحی برای شناخته نشده است. لا یعرف له اسناد صحیح ولا هو فی شیء من کتب الحدیث التي يعتمد عليها، و در هیچ کتاب حدیثی هم که مورد اعتماد باشد، اون کتاب از کتاب‌های مورد اعتماد باشد هم نیامده. فإن كان قد رواه مثل من يروي امثاله من خطاب الليل الذين يروون الموضوعات فهازا مما یزیده وهنن، پس این سند صحیحی که ندارد، در کتابهای معتبر هم که نقل نشده. حالا اگر شما برید افرادی را پیدا کنید که اینا روایت کردن، از اون کسانی که امثال این روایت را نقل می کنند، امثال افرادی اینجوری، چه کسانی هستن اینها که در کتابهاشون امثال این روایتها را نقل می کنن؟ اینا خطاب اللیل هم، یعنی کسانی که شب در تاریکی میرن هیزم جمع می کنن. آدم اگه در روز روشن برد هیزم جمع کند، خب چشمش می بینه هیزمهای خوب را انتخاب می کند، ولی وقتی شب رفته از بیابان هیزم بکنه، حالا هرچی هست همجا را جمع می کند، اینا را بار می کند می آرد. اینا از این قبیل آدم ها هستن، آدم هایی که خطاب اللیلن که امثال این احادیث را اینا میرن نقل میکنن. اگر از اینا شما پیدا کنید، از این راوی ها برای ما بیاورید برای این حدیث، خب این چه فایده ای دارد؟ فهازا مما یزیده وهنن، اگر این گونه راویان را بیارید، این نقشش این است که این حدیث را وهنش را بیشتر میکند، نه اینکه او را تقویت بکند. این حرفی است که این آقای ابن تیمیه در پاسخ یا در نقد استدلال علامه حلی در منهاج الکرامه که به این حدیث استدلال کرده است گفته این ادبیات ابن تیمیه اینجور است، معمولا سبک ادبیات خاص خودش را دارد، حاشا میکند، انکار میکند، گاهی وقتا خیلی دیگه اوقاتش تر میشه، بله انان از کفش به اسلام میره، فحاشی میکنه، بد میگه. سبکش اینجوره، یعنی در با علامه حلی که برخورد کرده اکثر قریب به اتفاق موارد اینجور است، یا یک مسئله واضحی را حاشا میکنه، انکار میکنه، اصلا هیچ راوی این را نقل نکرده است، در هیچ کتاب حدیثی نیست، این از موضوعات هست. مثلا اینجور روش اینچنینی این آقای ابن تیمیه داره که بعدها علمای دیگر آمدن این حرفای ایشون را جداگانه مورد بررسی قرار داده. یعنی حتی بعضی از علمای شاخص اهل سنت اوقاتشون تلخ شده از این شیوه برخورد ابن تیمیه. مثلا همین ابن حجر اصفلانی میگه دیگه نباید آدم چشمش ببنده رو واقعیات و برای مخالفت با قول ایشان مثلا ابن تیمیه با رافضه مسلمات رو هم حتی زیر سوال ببره، انکار بکنه. این حتی امثال علمای خود اهل سنت به این روش نقادی ابن تیمیه در این کتاب منهاج السنه به خصوص که این را علیه کتاب منهاج الکرامه علامه حلی در رد اون نوشته نقد کردن. پس این منهاج السنه جلدی که من دارم جلد هفتم صفحه 215. خب این خیلی بحث مسئله عجیبی است که این حرف را ایشون آورده. خب حالا این حدیث را احمد ابن حنبل داره، آیا کتاب المسند احمد ابن حنبل از کتابهایی که در حدیث اعتبار و جایگاه دارن شمار نمی رود؟ کتاب مسند احمد حنبل شما می فرمایید که در هیچ کتابی که از کتب الحدیث التي یعتمد علیها، خب المسند از کتابهای حدیث مورد اعتماده. درست است که در ردیف صحیح بخاری یا صحیح مسلم قلمداد نشده است که روایاتش صحیح باشه، ولی کتاب کتاب مهمی است، از کتابهای مهم حدیث هست و روایات خیلی زیادی هم نقل کرده. یا جناب طبرانی که در هر سه معجمش، هم معجم صغیر و هم معجم کبیر و هم معجم اوسط، ایشون نقل کرده، آیا این آقای طبرانی و کتابهاش از این کتابهای معتبر نیست؟ و حاکم نیشابوری که المستدرک دارد و خیلی هاش را هم حتی ذهبی اینها را قبول کرده است، ابو عبدالله ذهبی پذیرفته است، بعدش هم نقد کرده. حالا منهای این موارد کتاب را عرض میکنیم، شما میگید در هیچ کتاب معتبری نیست، کتاب حاکم نیشابوری از این کتابها نیست، المستدرک علی الصحیحین. یا علمایی مثل مثلا ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی، اینا خطاب اللیلند. خب اگر احمد ابن حنبل خاطب لیل است، نمیدونم طبرانی خاطب لیل است، حاکم نیشابوری اینا هیزم کشان هم، بس دیگه شما بقیه مطالب کجا پیدا میکنید؟ بس علمای خودتون زیر سوال میبرید که، یعنی اشکال این است که برای ابطال و رد یک مطلب حرفی آدم بزنه که خودش هم و مذهب خودش هم زیر سوال بره. این راجع به حرف آقای ابن تیمیه که اصلا هیچ دلیل بحثی نکرده، یعنی مثلا بیاد یک حدیث را سندش را فلان راویش فلان مشکل را داره، همینجور این مستندار دسته این سبک بحث کردن هیچ ارزش علمی نداره. خب آدم باید بگه که بله این حدیث فلان جا نقل شده، فلان نقل کرده، راویش فلانیه و چون در سندش فلان راویش، از نظر من و یا مثلا علمای رجال، علمای علم رجال، این مثلا معتبر نیست، اینجور بحث کنه، اون وقت میتونه آدم بره اون موردی را که ایشون آورده بحث کرده بررسی کنه. پس ابن تیمیه انصافا اینجوری سبکش اینجوریه، مثلا قابل بحث نیست. خب و اما غیر از ابن تیمیه، این آقای ناصرالدین آلبانی که از معاصرین محدثین سلفی و معاصر است و خیلی مورد اعتبار و اعتنای همین آیان سلفی ها هست، کتاب های متعددی هم دارد، سلسلت الاحادیث صحیحه، سلسلت الاحادیث ضعیفه و کتاب های مختلف دیگر، کتاب های زیادی هم دارد در این زمینه. ایشان هم آمده از این حدیث را نقل کرده و گفته است که این حدیث گرچه طرقش هم متعدد هست، اما نمی شود، در حدی نیستن که ما بتوانیم هم بگیم همین را تقویت میکنن طبق اون قاعده، چون این قاعده را خودشون قبول داره. یعنی همین قاعده ای که اگر حدیثی طرقش متعدد شد، چون همین را ایشون در حدیث ثقلین خود همین آقای ناصرالدین آلبانی در رد یک عالم از علمای که از این علمای اهل سنت، حالا الان ذهنم رفت کنیم که از این کشورها، قطر بوده کجا بوده، که از این کشورها بوده، که این آقای ناصرالدین آلبانی اونجا میره، بعد یکی از علمای اونجا یک نامه به دستش میدهد و در اون نامه می نویسد که یعنی این که حدیث ثقلین را من قبول ندارم. وقتی این آقای ناصرالدین آلبانی اون نقدهای او را مطالعه میکنه، بهش جواب میده و میگوید که این نشان میدهد که تو آدم ناشی هستی، تازه واردی در علم حدیث، پختگی نداشتی. اگر آدم پختگی بودی و راز و رمز اهل حدیث شناسان محدثین را میدانستی، درباره حدیث ثقلین این حرف نمیزدی. از جمله گفته است که این یک قاعده است که اگر یک روایتی طرق متعدد داشته باشد، ولو اون طرق هم در حد خودشون ضعیف باشن، قاعده این است که یقوی بعضها بعضا. و این قاعده در حدیث ثقلین هست، طرق متعدد داره، ولو شما بگید اونا هم ضعیف هستن، طبق این قاعده باید قبول بکنید. از جمله نقدهایی که به اون عالم کرده اینه، یعنی خود ایشون معتقد به این قاعده است، کما اینکه خب خیلی معتقدن. ولی در اینجا میگد نه، میگد ولو طرقش هم متعدد هست، اما این ضعف را جبران نمی کنه و در حد نیست ما بهش اعتماد بکنیم. خب حالا این بنده خدا از این طرق متعدد که خیلی طرق هست، یعنی حالا 40-50 تا طریق داره، بعضیاش مختلفه، بعضیاش متداخله، ولی طرق زیاد دارد حدیث سفینه، از بین اینها 8-9 تاش رو بحث کرده. یعنی اون چند تایی را که ایشون بررسی کرده است و سندهای اینها را مورد مناقشه قرار داده، 8-9 تا بیشتر نیست. این اولا. از بین طرق متعدده این روایت که حالا از 30-40 تا طریق داره، 8-9 تاش را ایشون فقط بحث کرده. خب این مسلما کافی نیست دیگه. شما که بنا بود طرق این حدیث را نقد قاضی سندی بکنید، خب باید بقیه را هم میدیدید، ببینید این عیبایی که تو اینا به نظر شما از اونجا هست یا اونا دیگه این عیب را نداره. این نکته اول. نکته دوم این است که راویانی که ایشون اینها را ضعیف دانسته است در این چند طریقی که خودش بحث کرده، یه گفته اینا ضعیف هستن، اینها ضعفشان از اون ضعف‌هایی که قدح بیاورد نیست، طبق مبنای خود آقای آلبانی. چون ایشون می‌فهمد اون حدیثی که ضعیف باشد و منشأ ضعفش این باشد که راویش حافظه‌اش مشکل مثلا داشته باشه. یعنی چرا حدیث ضعیف است؟ چون راوی این حدیث فردی است که از نظر حافظه مورد طعن واقع شده، یعنی گفتن ایشون مثلا حافظه خوبی نداره. اگر اینطور باشه، یا اینکه منشأ ضعف این راوی این باشد که این در دینش و صداقتش متهم است، یعنی صدوق نیست، یعنی متهم است در این حیثیت. آدم دینداری هم که متعبد باشد، بدین آدم لاابالیه مثلا، راست بگه دروغ بگه اینا خیلی اهمیت نمیده. اگر منشأ ضعفش اینا باشد، نمیشه به این حدیث اعتنا کرد. اما اگر چنانچه منشأ ضعف حدیث اینها نباشه، ضعف داره اما نه از باب این که حافظش مشکل داره و نه از باب این که این در صدقش خدشه هست، این دوتا مهمه، اینا ضربه میزنه. یعنی اگر این دوتا نباشه، حالا ولی یه فردی هست که مثلا فرض کنید که مدلسه، مثلا از اون هست. این دیگه این ضعف اشکال نداره، این خراب نمی کند کار را، اگر طرق متعدد شد، اگر طرق نقل حدیث متعدد شد و اینا ضعیفن، ضعفشون مثلا به خاطر این است که این مدلس بوده، مثلا راویانش، این مشکل ایجاد نکنه، تعدد طریق این ضعف را جبران میکنه. یا اگر منشأ این ضعف این باشه که مثلا این به قول اونها رافضی است مثلا. حالا رافضی بودن البته از نظر علمای امشد اهل سنت شیعی بودن قطع نیست، اصلا مذهب قطع نیست، شیعی باشه یا سنی باشه. نه ما سنی بودن را قدح برا راوی میدانیم و نه اونها شیعی بودن را قطع میدانن. حالا فرض کن کسی بیاد بگه نه من دلم میخواد راوی دیگه اصلا سنی 100% باشه، حالا این اگه شیعی مثلا شد ضعف، این ضعفش با تعدد طرق جبران میشه. فرض کنیم کسی حدیثی را به خاطر اینکه راویش مثلا به قول اونا رافضی است یا شیعی است، فرض کنیم که این را قطع بداند، با تعدد طرق این جبران میشه. دقت بکنید، پس این آقای آلبانی خودش مبنا داره که اگر حدیث ضعیف بود، اگر ضعفش از حافظه و صداقت و اینا هست، نه این دیگه فایده داره، تعدد هم مشکل حل نمی کنه. اما اگر از این جهات نبود، تعدد طرق جبران این ضعف میکنه. دقت فرمودید؟ حالا همین ضابطه ای که ایشون معتقده است در این راویانی که تضعیف کرده، که حالا میگیم کیا رو تضعیف کرده، این ضابطه ایشون موجوده. اینا نه در صدقشون محل بحثه و نه در حافظشون. حد اکثر یک برچسب های دیگری به اینا زدن. فرض کنیم اون برچسب هم درست باشه، فرض کنیم ما که نیست، اگر هم درست باشه طبق ضابطه خود ایشان پر تعدد طرق چه میکنه؟ این ضعف را جبران میکنه. اینم نکته دوم، این راجع به این نقد آقای آلبانی. نکته سوم این است که ایشان خودش همین جناب آقای آلبانی با همین قاعده ای که الان گفتیم ازش که اگر روایات ضعیف بود، یک منشأ ضعفش هم مشکل حافظه راوی یا صداقت و متهم در حفظ و متهم در صداقت نباشند، تعدد داشته باشند، جبران میکنه ضعف را. طبق همین قاعده بسیاری از روایات را آمده گفته یا صحیح است یا حسن است، یعنی آمده طبق این قاعده یا به صحت اونا حکم داده یا به به سلام حسن اونا که حسن بودن اونها. اون وقت همونایی هستن که راویاش در حدیث سفینه هم هست، یک بام و دو هوا، یعنی توجه فرمودین توریستا، یعنی همون راویانی را که در احادیث دیگر، همین راویان از سفینه که اینا در احادیث دیگری ایشون اونا را به خاطر این کثرت طرق گفته نه اینا این حدیث صحیحون یا حسنون، حالا اینجا در مورد این حدیث سفینه که رسیده گفته نه این فایده ندار، حالا این یادش رفته، نظرش تغییر کرده، یا نمیدونم منشأ دیگه شده، خدا میدانه. هرچی از ما به اون انگیزه ها کار داریم و انگیخته ها کار داریم، حالا انگیزش هرچی هست خودش به خدای خودش میدانه، خب بغض بوده یا هرچی بوده، ما میخوام بگیم که به هر حال این با مبنای خود شما و رفتار خود شما، هم اون بحثی مبنا بود، این رفتاره، یعنی شما جای دیگه جور دیگه رفتار کردی، اینجا جور دیگه. این سه تا نکته اصلی است راجع به این نقد آقای آلبانی. منتها حالا بد نیست که یکی دو مورد از این مواردی را که ایشون تضعیف کرده به خاطر کی، ببینیم اون بنده خدایی که ایشون گفته است این حدیث ضعیف است به خاطر فلان، اون کی هست اون آقا، اما مشکلش چی است؟ خب یکی از اونها حدیث ابو سعید خدری است، چون دو تا از این روایات چیز سفینه نقل از ابو سعید، ابو سعید خدری، که در یک طریقش از ابو سعید خدری عطیه اوفی راویشه، یعنی در سند این حدیثی که از ابو سعید نقل شده راوی از ابو سعید عطیه اوفی کوفی است. توجه فرمودید؟ ایشان گفته است که این عطیه ضعیف است و به خاطر این عطیه اوفی ما نمیتونیم حدیث را قبول بکنیم. تضعیفش به خاطر چیه؟ به خاطر عطیه. این را ایشون در کتاب، حالا منبعش هم خدمت عرض کنم، سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه، ناصر الدین آلبانی، جلد 10 صفحه 5، اونجا این مطلب را گفته. پس در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه چاپ ریاض، حالا اینجور که اینجا آدرس دادم، دارالمعارف، جلد 10 صفحه 5 گفته است که چون عطیه اوفی راوی حدیث است از ابو سعید خدری و عطیه اوفی ضعیفه، لذا حدیث پس ضعیف. حالا عطیه عوفی از تابعین هست، از مشاهیر تابعین. عطیه از مشاهیر تابعین است. ذهبی